السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هدیه محضر آقا جانمون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بفرمایید. الله به اینجا رسیدیم که انسان اگر آرزوی مخرب پرورش بدهد برای خودش و حول اون آرزوی مخرب زندگی خودش رو بسازه، کار به جاهای خیلی باریک و بسیار پست خواهد رسید. اون آرزو میتواند انسان رو به درجات متعالی برساند و اون آرزو میتواند همون انسان رو، اگر اون آرزو مخرب باشد، به درجاتی بسی واقعا پایین برساند. یک آرزویی که انسان از فضای مجازی برای خودش به دست میاره، آرزو سازه دیگه، برای انسان آرزو میسازه این فضای مجازی. این آرزویی که برای ما ساخته شده توسط این فضای مجازی میتونه انسان رو خیلی درجهش رو بیاره پایین، خیلی میتونه پستش بکنه. به طور کلی انسان به گونه‌ای خلق شده، آفریده شده که در تمامی مقاطع زندگیش، در تمام ابعاد زندگیش، بتونه بیشترین کارایی رو داشته باشه، بیشترین فعالیت رو بکنه، بیشترین کار رو بکنه. یعنی انسان اینجوری خلق شده، انسان اینجوری خلق شده است که مثلا یک بچه یک ساله، دو ساله رو دقت بکنید، سه ساله، چهار ساله رو نگاه بکنید، دیگه چهار ساله به قدری بازی میکنه که دیگه هلاک میشه، اینقدر بازی میکنه که دیگه از خستگی مفرد میره دراز میکشه میخوابه، چه بسا میله به غذا هم نداشته باشه، ولی بازیه رو ترجیح میده، فعالیت بدنی داره. اینجوری انسان خلق شده که اینقدر کار بکنه از این بدن استفاده بکنه تا زمانی که بالاخره خسته بشه و استراحت بکنه. این چنین هست، انسان این شکلی آفریده شده. پس یه نتیجه کوچیک بریم ادامه بحثمون. اگر یه کسی رفت توی بستر خودش، خواست بخوابه، این پهلو اون پهلو شد، بدونی که از این بدن استفاده ای نکرده. باید از این بدن استفاده میکردی که رفتی تو بالین قشنگ تخت بخوابی، راحت بخوابی. حالا منظورم این نیست که نخوابی تا یک و دو فعالیت بکنی، نه، ساعت 5-6 که بلند شدی، 4-4.5 که بلند شدی، قشنگ از این بدن رو، سه این بدن رو بکش که 9-9.5-10 که رفتی تو بستر، راحت سر که گذاشتی، چشمو که اینور کردی رفته باشه دیگه، 4 ساعت از این پهلو به اون پهلو نباید باشه. استفاده کافی و خوب رو از این بدن در طول اون روز باید برده باشی. سبک زندگی اینه که تا زمانی که گرسنه نشدی، سمت غذا نری، تشنه نشدی، سمت آب نری، خوابت نمیومد، سمت خواب نری. این روح انسان رو بزرگ میکنه. اینجور کاری روح انسان رو واقعا بزرگش میکنه. پس این از این مطلب، انسان ذاتاً این چنین خلق شده. شما بیاد این شکلی بگید که خب انسان اگر قوای بدنی داشته باشه، بله اینجور کاری رو انجام میده. یه زمانی هست که نه دیگه، 70 سالشه، 60 سالشه، آقا دیگه جونی نداره این بدن که بخواد ازش استفاده بکنه، توانایی نداره این بدن. اینجور انسانی رو باید چیکار کرد؟ اینجور انسانی که تا 40-50 سالگی رسیده، خب 50-60 رسیده، سنم که میرسه به 50 خیلی سخت میشه برای انسان. 60 که میشه ریش سفید میشه، قوای بدنی تحلیل میره. خب اینو باید چیکار کرد؟ ببین خدای حکیم چیجوری برای انسان فراهم کرده، وقتی که جوان هست و قوای بدنی داره، انگیزه کمی داشته باشه کفایت میکنه برای که اون انسان کاراش رو روبرا کنه و کارش رو انجام بده. اما همون انسان وقتی پیر میشه قوای بدنی وجود نداره، خیلی کم شده، یه جایگزین لازم داره. خدا این چنین انسان رو خلق کرده که در تمام ابعاد زندگیش بهترین استفاده رو از این بدن، از این جسم مادی ببره. درست؟ وقتی پیر شد چیکار بکنه؟ جایگزین لازم داره. آخ خدا جایگزینش چیه؟ جایگزینش خیلی مسئله دقیقیه. پس این قوای جسمی وقتی تحلیل میره نیاز به یک جایگزین داره. مقصودم از کار چیه؟ این که میگم بتونه تلاش بکنه، کار بکنه، مقصودم از این کار و تلاش چیه؟ مقصودم از تلاش و کار این هست که صلوات بفرستی. الله محمد و عجل فرد. مقصودم از کار و تلاش اینه که یک فعالیتی که جلوی دشمن رو بگیره. بنایی منظورم نیست، سر کار با اون فعالیت بدنی سخت منظورم نیست. به طور کلی نتیجه‌ای که علما هستن، نتیجه رو شما حتما گرفتید. چه نتیجه؟ این که انسان در هر مقطعی از زندگیش، هر جایی که باشه، توی سنگره، باید از اون سنگره محافظت بکنه. خانواده میخواد تشکیل بده تو سنگر خانواده. شهید سجاده چی گفت به همسرشون قبل اینکه برن خواستگاری؟ گفت من هم سنگر میخوام، همسر نمیخوام. داره یک سنگری تشکیل میده به اسم خانواده. رفتی مدرسه، خب سنگر مدرسه. رفتی توی تشکیلاتی، سنگر تشکیلاتی. هر جایی بودی توی اون سنگر هستی. پس از اون سنگر باید محافظت بکنی. چه سنگریه؟ سنگر انقلاب. یکی از سنگرهای انقلاب رو شما محافظت باید ازش بکنی. اینجور کاری منظورم هست، مد نظرم هست. گاهی اوقات انسان، یک انسان 80-90 ساله، 70 ساله، 80 ساله، یک تصمیم‌های سختی رو میگیره که یک جوان و نوجوان نمیتونه، یک 40 ساله نمیتونه، 30 ساله نمیتونه، 20 ساله نمیتونه. یک فعالیت‌هایی رو انجام میده از لحاظ فکری که واقعا اونها تواناییش رو ندارن. چی میخوام بگم؟ حواستون اینجا باشه. اینها رو بذارید کنار هم دیگه. داشتیم درباره اون جایگزین صحبت می‌کردیم. اون جایگزین چیه؟ 80 سالم شد، بیافتم تو خونه در دیوار نگاه کنم، دیگه همسایه مسجد هم مثلا 24 ساعت برن تو مسجد بشینن، بس خدا قبول میکنه ازم؟ بله خدا قبول میکنه، ولی کافی نیست. اون جایگزینه رو درستش نکردی. جایگزینه چیه؟ میخوام قبل از اینکه جایگزینه رو بگم، این داستان رو بگم. سال اولی بود که طلبه شده بودم، حلوش 10 سال پیش، از قم یه شخصی اومد برای ما صحبت کردن. دوره چند هفته ای داشتیم. یکی از صحبتایی که ایشون داشت این بود که فرمود علامه مصباح رحمت الله علیه، شادی روش، می صلوات بفرستی.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
گفتن که علامه مصباح اون زمان برای خودشون برای 120 سال آینده خودشون برنامه دارن. ما رو چند سالشونه؟ مثلا 60-70 سالشونه. عجیبه ها، برای 200 سالگی خودشون، 170 سالگی، 80 سالگی خودشون برنامه دارن. ایشون برای این سال خودشون برنامه دارن. حالا ما چشمنداز زندگیمون برای چند ساله؟ مثلا دیگه خیلی بشه 60 ساله. خب بعدش تازه چشمندازی هم که داریم، آیا واقعا به همون اندازه هست؟ یه کمی تفاوت میکنه، یه کمی. مثلا برام واقعا قابل هضم نبود، انصافا برای ماها قابل هضم نیست. آقا شما فرض بکن تو همین عالم ماده که دور و برتون تجربی هم بخوایم حساب بکنیم، نهایتا اطرافیانتون چند سالو میکنن؟ شما 10 سال بیشترش دیگه، 180-90 سال خیلی عجیبه. و برنامه داشته باشی و بخوای فعالیت بکنی، این دیگه عجیبتره. حالا بگی زنده بمونی یه چیزی، این که بخوای کار و فعالیت و برنامه ریزی داشته باشی که عملیاتیش بکنی، این از اون عجیبتره. بود برام حل نمیشد تا اینکه یک روایت برخوردم که خود ایشون نقل میکنه. روایت چیه؟ ایشون فرمودن که یشیب ابن آدم و یشب فیه خصلتان. آدمیزاد پیر میشه ولی دو تا خصلت در اون جوان میشه. دو تا خصلت در اون جوان میشود. خودش پیره ولی این دو تا خصلت داره جوان و جوانتر میشه. هرچی بزرگتر جوانتر. الهرس و ال عمل. دو تا خصلتی که در انسان جوان میشود این تا خصلت. هرسو بذاریم کنار، عمل، آرزو، امید، امیدش بیشتر میشه، آرزوهاش بیشتر میشه، جوان میشه آرزوهاش بیشتر، نه جوان میشه. جایگزینه اینه، جایگزینی که برای الان شما دقت بکنید، مثلا همین علمای خودمون رو دقت بکنید، مقام معظم رهبری، سخت‌ترین تصمیم گیرها رو در این عمر خودشون دارند، در این برهه زمانی که الان هم واقعا سخت‌ترین دور زمانه رو داره میگذرونه ایران، سخت‌ترین تصمیم گیرها رو دارن، سخت‌ترین فعالیت‌ها رو دارن، فعالیت‌های فکری اندیشه‌ای رو دارن، ولی اندکی توشون خستگی نمی‌بینیم. چرا؟ چون آرمان داره، چون اون امیده وجود داره. یک زمان شما یکی از سخنرانی آقا رو بیارید که یک اندکی، یک سرسوزنی توش ناامیدی باشه، یک سرسوزنی توش آرمان نباشه، هر حرفی که ایشون میزند پشتش یک آرمان بزرگه. یک انسان 80-90 ساله به جایی میرسه که اصلا خستگی معنا نداره براش، میاد تو جمع جوانا میشینه میگه که شما که کتاب خون نیستید، من کتاب خونم، صبح که بلند میشم فعالیتمو شروع میکنم، کتاب هم بسیار میخونم. شما کتاب میخونید با تمسخر؟ ببینید جوان ها دارن توبیخشون میکنن، شما با کتاب بخونید، آرمان داشته باشید، اون آرمانتون رو تقویتش بکنید، تقویتش بکنید، تقویتش بکنید. این از اون اساسی ترین جایگزین هایی است که واقعا خدا برای انسان قرار داده. نباید پیر بشه، پیری معنا نداره. درسته یک سری فعالیت های اجرایی هست که واقعا باید یک آدم جوان پشتش باشه، ولی مقام معظم رهبری حاج قاسم رو جوان میدونستن، جوان میدونستن. خب این خیلی معیار دقیقیه. جوانی به چیست؟ به وجود یک آرمانی که تو را حرکت بدهد، قویاً حرکتت بده، تو را خیلی جلو ببره. اینو داشته باشید تا اینجا. طرف مقابلش چیه؟ طرف مقابلش رو میخوام بگم. همونطوری که این جوان شدن عمل برای انسان خوب هست، از اون طرفش هم میتواند بسیار بد باشد و بسیار مضر باشد. انسان یک آرزوی ناصحیح، یک آرزوی مخرب برای خودش انتخاب میکنه، اون آرزوی مخرب وقتی میرسه به 70 سالگی تخریبش میکنه، اصلا نمیتونه درست بشه دیگه، این انسان نمیتونه درستش بکنه، قوای بدنیش تحلیل رفته، از اون طرفش هم این امیدش بیشتر شده. برای چی؟ اون آرزوی مخرب. نتیجه اینو نتیجه رو بعدش بهتون میگم. پس قبل از اینکه ما به اون دوران پیری برسیم، باید این آرزو رو تصحیحش بکنیم. هممون آرزو داریم، هممون یه امیدی داریم، و چه بسا شاید کسی نداشته باشه، اشتباه میکنه. یه هممون یه آرزو و امیدی داریم. خب اون آرزو و امید رو تصحیح بکنیم تا زمانی که به اون سن رسیدیم یه وقتی برای ما اشکال وجود نیاره. این از این مطلب. به سن 70-80 سالگی که برسیم، دو تا مسیر پیش روی ما هست. یک، صعود چندین برابری به علت تقویت اون انگیزه و تقویت اون امید، نزول چندین برابری به علت همون تقویت عمل، تقویت امید. امیدش بیشتر شده برای که برسه به این آرزوش. آرزوش چیه؟ این زندگی مجلل. دیروزم عرض کردم اگر واقعا این ما خلقت هازا باطلایی که این چنین هست، واقعا رسیدن به این خونه و رسیدن به این امکانات مادی است، اینجور خدای رو نمیتونیم قبول داشته باشیم، نمیتونیم به عنوان یک خدای حکیم قبولش داشته باشیم. یک خدای حکیم این چنین انسان رو نمیافریند. ای خدای حکیم برای او برنامه دارد تا دم مرگش. دم مرگش کی هست؟ 200 سالگی. 200 سالگی باید فعالیت داشته باشه، فعالیتش نمیشه متوقف بشه. چه ربطی به شهادت امیرالمومنین داره؟ تصحیح آرزوها چه کمکی میتواند بکند به ما که ما پشت ولی را خالی نکنیم؟ پشت ولی را خالی نکنیم. تصحیح آرزو، اصلاح کردن اون آرزویی که اگر اشتباهه، قوی کردن همون آرزوی درست، تقویت کردنش با مثلا مطالعه کردن و امثال اینها، چطوری میتونیم با این اصلاح آرزو و قوی کردن آرزو پشت ولی باشیم؟ باید هر کاری که میکنیم به اینجور مسئله ای ربطش بدیم. خب جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، کار اولویت دار. اولویت چیه؟ اولویت خدمت به امامه، خدمت به امام یا حجت ظاهری یا حجت قائم، فرقی نداره. حجت ظاهرمون چیه؟ همین انقلاب، حفظ کردن این انقلاب، سنگر انقلاب، خدمت کردن به رهبری. خب چه شکلی؟ با تصحیح این آرزو، تبدیلش بکنیم به یک آرمان، تبدیلش بکنیم به یک آرمان قوی که انسان رو هیچ وقت سرد نمی‌کنه، هیچ وقت سردش نمی‌کنه. هر لحظه هر اشکالی که وجود داشته باشه خودش رو مسئول می‌دونه، او خودش رو مسئول می‌بیند. پس آرزو اهمیت داره. اصلاح آرزوها به انسان کمک می‌کنه، اصلاح آرزوها به انسان کمک می‌کنه. این آخرش رو میخوام شکلات پیش کنم، بیشتر دقت داشته باشید. سخت‌ترین و عذاب آورترین چیز برای امیرالمومنین چه بود؟ شما بگید. 1، 2، 3. آیا وجود معاویه و امثال هم؟ آیا وجود ابو موسی ها و اشعث ها؟ آیا وجود دشمن های متعدد داخلی و خارجی؟ آیا وجود اینها بود؟ قطعا خیر، شاید اینا اثر داشته باشه، ولی قطعا اینها نبود. چی از همه عذاب آورتر بود برای امیرالمومنین؟ عذاب آورتر چه بود؟ این بود که مردم امام باطل را پیروی می‌کردند، امام حق را پیروی نمی‌کردند. امام حق را پیروی نمی‌کردند. همین پیروی نکردن اینها بس است که امیرالمومنین درد و دل بکنه با خدای متعال که خدایا من رو بگیر، یک کسی که لایق اینهاست رو بهشون بده. همین آرزوهای اشتباه سبب می شود که یک زندگی سراسر نور رو ترک بکنی و به ضلالت منتهی بشی. عذاب آور برای امیرالمومنین این هست. کسی که آرمانش رو درست نکند، آرزوهایش رو درست نکند، مثال بزنم جا بیفته کامل. فرض بکنید آرمان امیرالمومنین سقفش رو زده، سقفش چنده؟ مثلا فرض بکنید 10,000، 100,000، هرچی، 100,000 رو زده. آرمان امیرالمومنین اون رو زده، درست؟ آرمان من چیه؟ آرزوی من چیه؟ آرزوی من 100، 200. 200 مقابل 1,000,000، 100,000 چجوری واقعا سنجیده میشه؟ آیا امکانش هست؟ قطعا خیر، اصلا امکان مقایسه این دوتا با هم دیگه وجود نداره. اون انسان میخواد بره بالا، میبینم اون خیلی بالاست، خیلی داره جلو جلو میره، خیلی داره جلو جلو میره. وقتی نتونه اینها رو با هم دیگه کنار هم بذاره، برای خودش حلش بکنه، چی میکنه؟ چیکار میشه؟ جا میزنه. اون آرزوش میبینه که خیلی فرسنگ ها فاصله داره، باید خودش رو در اون قالب قرار بده، ولی نمیتونه. من باید خودم رو اصلاح بکنم. امیرالمومنین نمیتونه محافظه کاران عمل بکنه. او امام معصوم است، نباید او رو توبیخ کرد به خاطر عملش. علم کامل داره، معصومه، نمیتونه این کار رو انجام بده. اصلا عقلن محاله، عقلن یک فعل امام رو شما زیر سوال ببری یک امر محالیه. پس ببینید اصلاح آرزوها کمک میکنه به انسان که در ذیل اون آرمان ولی حرکت بکنه. در ذیل آرمان ولی حرکت کردن لازمش چیست؟ اصلاح آرزوی خودمون هست. تا زمانی که این اصلاح نشه قطعا به اون آرمان حقیقی منتهی نمیشه. ان شاءالله که خدای متعال توفیق اصلاح اون آرزو و به دست آوردن اون آرزو و آرمان واقعی به همه ما کمک بکنه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجهم. سلام بدیم از همه شما، التماس دعا. صلی الله علیک یا السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي أجاتنا يا وجيهاً.